أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا تدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أذكرم که بحثی که الان مطرح شده بود راجع به روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام بود و مرحوم شیخ در آخر بحث تقریبا به این نتیجه می‌خواستم برسن، اولا به معنای خالص ایشان، بعد گفتن نه، شواهد نشون میده که شاید مراد از عبارت همین باشه که با یک کلام یک معاملهی درسته، با یک کلام کلام دیگر اون درست نیست. عرض کردیم ظاهر این حدیث مبارک هم همینه که کلام تأثیر گذاره و به این مناسبتی ما از بحث هم خارج شدیم. عرض کردیم ظاهرن نکته اساسیش اون روایتی بوده که از پیغمبر نقل کردن که لا یجوز و بیع مالا میزمن ربح مالا میزمن نها ان ربح مالا میزمن و بیع مالیس اندک. اون وقت امام سلام الله علیه در حقیقت فرمودن که اشکال نداره اگر به این صورت گفت چای دستش نیست فروختن چای، این نمیشه چون بیع مالی سندک. اگر گفت میفروشم چای، یعنی مواعده بود، وعد بود، به قول ما چانه زدن مقدمات بیع و شرا، این اشکال نداره. وقت مرحوم شیخ یک روایت دیگه هم آوردن شاهد باب دیگری، گفت اگر ابی او که 10-11 او 10-12، حضرت هم نه اشکال نداره، اما اگر بیع رسید اینو باید جملتن واحده قرار بده، یعنی نمیشه بگه 10-11 او 10-12. عرض کردیم 10-11 یعنی با سود 10%، 10-12 یعنی با سود 20%. میگه آین فروختم با سود 10% یا سود 20%. امام میگه این نمیشه، این بیع درسته. اما اگه این برای معامله باشه، بعد وقتی که بیع شد در نهایت گفت فروختم به 10-11 یعنی با 10%، فروختم به 10-12 با 20%، اشکال نداره. حالا این چی بود؟ عرض کردیم که دیروز که راجع به این مطلب یکمی صحبت کردیم، اولا راجع به اون روایتی که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام که دیروز چند روز الان در اون هستیم، عرض کردیم مرحوم صدوق یک نظری داشته که اون رو نیاورده. سر این مطلب رو که روشن شد بقیه مطلب هم روشن میشه. ببینید این روایت انما یحلل الکلام رو در زیل یک حدیثی از امام نقل شده، امام میفرماید الیس این شاء ترک و این شاء اخذ، گفت بله، گفتم اشکال نداره. اما اگر جزم باشه اون اشکال داره، اگه گفت فروختم اون اشکال داره، اگر گفت نه میفروشم اشکال نداره. خوب دقت کنید، در حقیقت یک نکته خیلی مهمی که الان در اینجا خیلی باید روش کار بکنید و خیلی واقعا الان مشکله اینه که ما عرض کردیم این حدیث ناظر به یکی از سنن پیغمبره که نقل شده و توضیحش هم عرض کردیم. این سنت پیغمبر که لا تبع ما لیس اندک یا نها عن بیع ما لیس انده، ما لیس اندک یا انده، یا نها عن بیع ما لا یملک، دو سه جور متن داره این حدیث. این نها مال یک نفره، البته از کسی دیگه هم نقل شده که این تعبیر مال یک نفر، این از پیغمبر اکرم نقل شده، جز سنن پیغمبر که در سال فتح مکه، در سال 8 بعد از اینکه فتح مکه فرمودن و عتاب بن اسید رو با عنوان عامل و والی مکه قرار دادن، پیغمبر این رو دستور داد که اعلام بکنه. عرض کردیم طبیعت مکه یک طبیعت تجارتی بود، چون مکه وادی غیر زیزر بود، اعتمادشون در درآمد و ثروت یا بر همین آمدن حجاج و زوار و عمره و این مسائل بود، یا از راه مثلا قرض دادن پول و تجارت خارجی، و که مخصوصا دو تجارت مهم تابستانها به سوریه شام و زمستانها به یمن، همون رحلت شتا و صیف که در آیه مبارک بود، لذا روح حالت تجارتی بود. و در مسائل تجارتی خب مسائل خاصی در مخصوصا در اون زمان مطرح می شد. یکیش این بود که مثلا فرض کنید وقتی می گفتن قافله سوریه داره میاد، ادهی مثلا مخصوصا سوار اسب می شدن، چون عرض کردم به طور استاندارد با شطور 45-46 کیلومتر یک گوز حساب می کردن، استانداردش اینطور. وقتی می گفتن مسافت یوم یعنی 45 کیلومتر، وقت با اسب 3 روز و 1 روز حساب می کردن، با اسب 135 کیلومتر، 140 کیلومتر، اینا استاندارد اون زمان بود. چون در مکه و مدینه بیشتر شطور بود، اگر تعبیر یوم بود مرادشون همون شطور بود. بعدها که عراق آمدند و ایران و روم گرفتن، اسب زیادتر شد. با اسب 3 روز 1 روز بود، به طور طبیعی مسافت روز 145. وقتی اینا می آمدن، عده‌شون قبل از اینکه کاروان به مدینه برسه می آمدن نگاه میکنن تو کاروان چی جنسی هست. مثلا میدن تو این کاروان مثلا عطر کم آوردن، وقت برمیگشتن به مکه، کسانی که عطر داشتن گفتن عطرتو نفروشین، چون این کاروان که میاد توش عطر کمه، این قیمتش بره بالا. این اسمش شد تلقی الجالب. این تلقی جالب یعنی کسی بره قبل، جالب کسی که کاروان آورده، کسی جلب المتا، کسی که داره متای رو از خارج وارد میکنه. البته بعد تأمین پیدا کرد، خب این تجارت در جامعه بشری، لیکن این تلقی مثلا تو مدینه خیلی اول متعارف نبود، چون اهل مدینه اعتماد مهمشون بر زراعت بود، اهل مکه بر تجارت بود. اون وقت اینا در وادم که تلقی جالب نکنید، این تلقی جالب مراد اینه دیگه، می رفتن جلوتر می دونستن تو کاروان چیه، بر می گشتن خبر می دادن تو شهر طبق همون متایی که موجود بود تصمیم می گرفتن، گفتن آقا داره فلان متا میاد، شما هر چیزی زود بفروشیم، چون اگه اون بیاد دیگه یکی شما قیمت پیدا نمی کنه. زود مثلا من با مثال پارچه مسی داره میاد، این پارچه‌ای که شما داری مال فلان، این ارزشی نداره، زود بفروشین قبل از اینکه اون برسه. این ها ترقی رکبان، رکبان هم جالبه، ترقی رکبان همینه، اون جالبه، چیز دیگه هم داره غیر از ترقی. این ترقی رکبان حواسم پرت شد، ترقی رکبان همین. اون وقت از مسائلی که خیلی متعارف بود همین بود که مثلا که این حکم ابن حزام که تاجر تقریبا معروف مدینه بود و خود حضرت خدیجه، بود حضرت خدیجه عمه ایشونه، خب فرض کنید مثلا میگفت آقا عطر، این عطر از شام گفتود بیارم، هنوزم وارد مکه نشده، اینو میفروخت، بعد که میامد میخرید به طرف میداد. این لا تبع ما لیس عندک رو که پیغمبر به حکم ابن حزام فرمودن رو این جهت بود. لذا این نحوه معاملات در مکه به خاطر تجارت، روحیه تجارت جاری بود. پیغمبر چهار نحوه از معامله رو نهی کردن. این چهار نحوه تقریبا یکیش همین به اصطلاح بیع مالی سندک بود، یکیش ان بیعتین فی بیعن بود. حالا این بیعتین فی بیعن هم دو جور معنا کردن، یک جورش اینطوری بود که بگه آه نقدن اینقدر، نصیحتن اینقدر. این آیه درست یا نه؟ پیغمبر نه این کار نکنید، نقدن. در روایات اهل بیت آمد که اگر گفتین فروختن نقدن اینقدر نصیحتن، بی با همین شد، این باطله. اما اگر این مواعده بود، خوب دقت کنید، مواعده بود، مقابله بود، مرازات بود، این اشکال نداره. بعد آقا گفت فروختم نصیحتن اینقدر، یا فروختم نقدن، یکیش انتخاب کرد، یکیش نهی عن بیعتین فی بیعن بود. وقتی یه جور دیگه ای بیعتین فی بیعن بود، اون مهمتر بود. مثلا یه کسی که ما اسمش بیعال اینه گذاشتیم، اینه معنی دیگه هم داره، یک معنی بیعن می آمد، فرض کنید میخواست به این آقا 10,000 تومان بده، بعد از سر سال 6 ماه 12,000 تومان، خب این ربا بود به حساب زاره. وقتی اینجوری می آمد میگفت آقا شما این پتوی فرشی که دارین به من بفروشین 10,000 تومان نصیحتن تا 6 ماه، خب 12,000 تومان بهش میگه نصیحتن. بعد میگفت خیلی خوب، من خودم باز این پتو رو به شما فروختم 10,000 تومان نقدن، 10,000 تومان بهش میدم. پس عملا چی میشد؟ عملا 10,000 تومان میداد، بعد از 6 ماه 12,000 تومان میگیره. این در روایت ما بیعل اینه، این تو روایت ما هم آمده. اینا گفتن نهاان بیعتین فی بیعن، مراد اینه. ارز کردم انواع معاملاتی که این بود. وقت اهل سنت در همین روایت داره که یا خدا با او کسه ما او ربا، این رباست، خوب دقت کنید، یعنی تو در حقیقت 10,000 تومان دادی، بعد از 6 ماه 12,000 تومان گرفتی. این تو روایات ما هم آمده، خوب دقت، تو روایات ما آمده اگر به هم دیگه ارتباطش دادی این باطله، یعنی اون نهی پیغمبر اینجور معنا کرده. اما اگر ارتباط ندادی، اول خریدی به 10-12,000 تومان نسیه، طرف میخواد بخره میخواد نخره، شرط نه، ربط ندادی، اونی که پیغمبر نهی کرد ربطشون بود. اما اگر ربط ندادی دو تا معامله مستقله. خوب دقت کنید، نتیجهش این میشه که 10,000 تومان نقد به حساب میدین، 12,000 تومان بعد، اما دو تا معامله است، دو تا آثار معامله مستقل داره. یه طرحی بود اصولا در مکتب اهل بیت، اگر دو معامله شد این اشکال نداره، با یک معامله اشکال داره. اما اگر شما فروختین ازش خریدین، خوب دقت کنین، بگین آقا نصیحتا از تو خریدم به 12,000 تومان تا 6 ماه، بعد به این شرط که بهت بفروشم نقدن، یعنی در روایت اینجور آمد، اگر این دوتا با هم مرتبط بشن این میشه ربا، اما اگر مرتبط نشدن نمیشه ربا، این باطله، این نهان بیعت این فی بیعه. وقتی اونا میامده میگفتن نه این نتیجه یکی شد، چه نتیجه یکی شد، شما عملا مثلا شما ببینید، شما برنج 15 کیلو برنج خوب رو بخواید بدین به 20 کیلو برنج نسبتا درجه دو به صورت نقد، این رباست دیگه، البته این رباست که پیغمبر حرام کرده، 15 کیلو برنج به 20 کیلو، اما 15 کیلو برنج بفروشیم به 20,000 تومان، باز ازش 20 کیلو برنج بخریم به 20,000 تومان، اشکال نداره، مستقل دو تا معامله. نکته روشن شد؟
مثل
ها، میخوام یواش یواش شما رو با جو مسئله آشنا بکنم. اونا آمدن از پیغمبر نقل کردن که بیعت این فی بیعه نتیجهش رباست، اونا آمدن اطلاق قائل شدن، روشن شد؟ چه شما این دوتا بیع رو به هم ربط بدین یا به هم ربط ندین، چون در نتیجه 10,000 تومان نقد دادین، 12,000 تومان بعد 6 ماه گرفتین. در روایت اهل بیت آمد نتیجه رو حساب نکنین، دو تا عقد مستقل باشه که به هم دیگه ربط نداره. درسته، روشن شد چی میخوام نتیجه بگیرم؟ نتیجه این شد که اهل سنت آمدن گفتن ال عبرتو بالمقاصد لا بالالفاظ، در فقه اهل بیت آمد ال عبرتو بالالفاظ. احسن، انما یحلل الکلام و یحرم، روشن شد؟ پس بنابراین ببینید این یک نکته خیلی مهمیه. اصولا تدوین اصحاب احادیث ما بیشترش در قم شد، چون در کوفه اولش تولید حدیث بود، متفرق بود، تدوین کردن، اما بیشتر بهترین تدوین های ما در قمه. قم چون یک محور شیعی بود خیلی رو روایات اهل سنت کار نکردن، خوب دقت کنه، یعنی قومی که در 1200 سال قبل، همین شهر خودمون 1100 سال قبل، اینا بیشتر آمدن روایات رو بر طریقه مشایخ و شیعه بررسی کردن. الان ما که از این روایات هم رفت قوم دیگه، این تدوینی که در قوم شده، بغداد، بغداد با این که یک مرکزی بود اطلاع با آراء اهل سنت داشتن، چون یه روش معینی بود خیلی تغییر، الان ما به راحتی می توانیم به همه نگاه بکنیم و ریشه ها رو پیدا بکنیم. پس این برگشت به یک مطلبی که در سال 8 هجرت عبدالله پسر امرآس از رسول الله ادعا کرد نوشته، روشن دنبال قصه. 4 تا نکته بود، تو یک نقلی 5 تاست. این 4 تا نکته عرض کردم، ما در روایتی که ما داریم در همین چاپی، این جلدی که دست من است، جلد 22 در این چاپ الان که میخونم، از همین چاپ جلد 22 در صفحه 554 ببینید دقت، این عنوانش اینه، این از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی نقل میکنه، مرحوم شیخ طوسی منفردن، اصحاب اینو نیاورده، از محمد ابن حسین که از اجلاء اثبات از اصحاب و علی ابن اثبات، ان شخصی از شخصی به نام سلیمان ابن صالح که نمی‌شناسیم، ان ابی عبدالله، این همون روایت عمرو ابن شعیبه، همون روایت عبدالله پسر عمرو، اگر آیان این مسند احمد چاپ جدید دارن به نظرم جلد 11 مسند عبدالله ابن عبد به نظر نگاه کنم شمارش این دسته میشه و این در چند جایی مسند آمده. مسند عبدالله مثلا فقط 40 تا 50 تا حدیثش 100 تا حدیثش از افراد دیگه است. معظمش از عمرو بن شعیب عن ابی عن جده قال قارز. معظم این کتاب مسند احمد در مسند عبدالله از این سنده. قال نهى رسول الله عن سلف و بیع. این سلف و بیع هم گاهی این طور معنا شده به همین معنایی که گفتیم و عن بیعین فی بیع. این سلف و بیع بگه نقدن اینقدر نصیحتن اینقدر اینجور هم گفته شده و عن بیعین فی بیع و عن بیع ما لیس اندک یا مالا یملک و عن ربح مالم یزمن. روشن چی بخوام بگم مقدمات روشن. وقتی من معتقدم این مطالب از اهل بیت سوال شده، اهل بیت در اینا فرمودن این تابع انشاءه. چجور انشاء میکنه؟ مثلا سلفن و بیت اگر گفت نقدن اینقدر نصیحتن اینقدر، یا سلفن و بیت اگه قرض و چیز باشه، حالا اونا محل کلامه در این دوتا عبارت محل کلام. فرض کنید مراد این دوتا صورته، این دو صورت، یک نقدن کذالک نصیحتن کذالک، دو میخرم از تو به 10,000 تومان که به تو بفروشم به 12,000 تومان که به تو بفروشم نقدن به 10,000 تومان. این شات مثلا به این فی بی باشه، اون یکی سلفن و بی باشه، یا به عکس. مثلا سوال امام علیه السلام در هر دو میگن اگر این طور باشه بگه نقدن اینقدر نصیحتن اینقدر، انشاء به این گفته بشه، این باطله. اما اگر مرازات باشه آقا نقدن اینقدر، بعد بگه آقا نقدن اینقدر شد، این اشکال نداره. یا مثلا گفت 10,000 او 10,000، امام میگه این نمیشه چون او داره نمیشه. اما بعد از این که روشن شد، بعد از این که با هم قرار گذاشتن گفت 10,000 این میشه. در تفکر اهل سنت آمد که نه، مطلقا نمیشه. رفتن روی مقاصد نه روی الفاظ. سومش در اون که اگر گفت من نقدن ازت میخوام، من نصیحتن ازت میخوام 12,000 تومان، امام میگه اگر این یک بی بود اون یکی یک بی، این اشکال نداره. اونا آمدن گفتن چون پیغمبر گفت انهو یأخذ با او کسه ما او ربا او یکون ربا، یک زیلی داره. این مراد از این که ربا یعنی اون نهایت هر دور حساب کردن، اون مقصد و معنا رو حساب کردن. نتیجتاً 10,000 تومان داده، 12,000 تومان گرفته، چه ربا. در روایت اهل بیت دامنه نه، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، با اون تعبیر حلاله با اون تعبیر حرامه. اگر این دوتا بیت رو با هم دیگه ربط داد حرامه، اما اگر جدا بود حرام نیست. وقت یکیش هم بیع مالیس اندک، امام در این روایت، در این روایتی که خوندیم میفرماید اگه گفتی فروختم این درست نیست، میفروشم درسته. پس معلوم شد که در این چیزی، یعنی این نحوهی که من به شما گفتم، من قرضم فقط این نبود، این معلوم شد که روایات ما الان پراکنده شده در چیه. لکه اینا را الان زمان ما این اختزار داره، در اون 1200 سال در قوم این اختزار نبود، الان زمان ما اینه. یعنی در حقیقت در زمان ما امام علیه السلام میخوان اون مطلب رو قبول کنن، اما با این قید که العبرتو بالالفاظ لا بالمعانی. و لذا عرض کردیم در کتاب مجله که آمده العبرتو بالمعانی لا بالالفاظ، لا به الفاظ داره یه تبیر شبیه این. این در فقه حنفیس و حضر بزار، چون مجله بر عثمانیه، اما ظاهرن چون اون وقت عثمانی در دنیای اسلام بود، عثمانی منفرد بود، تمام دنیای اسلام به استثناء ایران در اختیار عثمانی بود، احتمالا این در کل فقه اهل سنت بوده که العبرت و بالمعانی. پس در حقیقت این مثال نگاه بکن، این مثال اینطوری، از تو خریدم به 12,000 تومان نصیعه، بعد به تو فروختم 10,000 تومان نقدن. امام میگه اگر شرط امکان بینه هما شرطون، اگر شرط کردی این نمیشه، یعنی بیعین فی بیع میشه یا بیعین و سلف میشه. اما اگر گفتی نه خریدم بعد میگه معامله مستقل، فروختم دلش هم خواست بخره، دلش هم نخواست نخره. فروختم نقده ممکن نخره، میگه نه تو از من خریدی، بعد از 6 ماه پول 12,000 تومان به من بدهی میخوام تو بخرم. اگر ربطی نداشته باشه دو وقت دقت بکنید مسئله بیع مال سندک، خوب دقت، بیع مال سندک هم همینطور. وقت نکته اشکال کجاست؟ این یحلل الکلام و یحرم الکلام فقط تو یه فرع آمده، تو بقیه فروع نیامده. ما الان دنبال جمع شواهد. اینی که شیخ ده یازده، این واقعا خیلی عجیبه. مرحوم شیخ هم اینقدر، اصلا شیخ مصادر داره، من یک مصادر در اختیارش نبود، یکی از این رسائل شیخ هم نکاح کدومی که ایشون میگه تنها کتاب از حدیث پیش من استبصار، من از استبصار چیزی را، خب خیلی کتاب کمیه، خب کتاب کوچیکه، من خیلی عجیبه شیخ رحمه الله، شیخ انصاری، باز کتاب استبصار اون نسخه موجود در اون نسخه استبصار، نسخه نفیسی هم هست که الان موجوده فعلا، نظر میگه آقای گفت پیش من این نسخه الان کیف ماکان. پس دقت بفرمایید، این روشن شد. شیخ برداشت اون حدیث 10-11 رو آورد، یه حدیث دیگه هم آورد که این مربوط به همین بیع مال سندک بود، اما این تعبیر توش نبود. انصافا شیخ روی اون ارتکاز فقهیش خیلی زیبا آورد. حالا ما برای شما گفتیم آقا این مطلب این بود، اصل مطلب در سال 8 پیغمبر اکرم مطلبی رو فرموده، روشن. این مطلب بعدها بین سنی و بین شیعه بحث شد.
آقا این یعنی اعتبار محض به هیچ معنای ما برای این اعتبار مهم نیست، یعنی که من نیتم
ببینید امثال بخاری که اصلا قبول نکردن. امثال بخاری اینه قبول نکردن در روایات اهل بیت، چون آمد رو لفظ میگه اگر اینجور گفتی دو معامله مستقل، این نهی پیغمبر نیست.
دو معامله مستقل مبتنی بر نیت من معامله کننده است، اون اصلا شما لحاظ نمی کنید، یعنی نیت من اینه که اینو بفروشم اشکال نداره، با دو تا معامله مستقل به همون نیت قبلی میرسن،
نیت فایده نداره در معامله،
بس یعنی معنای ماوراش نیست، صرفا
معنا داره که نه. نیت مهم نیست، دعای مهم
معناییه که من دارم
نه ببینید ما اینو کرارا سابقا گفتیم در باب معاملات دعای مهم نیست، در باب عبادات مهمه. لا عمل الا به نیتن، تو معاملات نیت تأثیر، چرا؟ چون در معاملات لفظ تأثیر، همین نکته روایت همینه،
لفظه که پرده یا معنا برداره،
لفظ معنا غیر از نیته. ببینید شما میرین دارو میخرین، بچه تو مریضه، به این نیت که بچه بدین خوب بشه، میرین خونه میرین بچه خوبه، احتیاج به دارو نداره، میتونین برگردونین بگید آقا من خریدم برای اینکه بچه بخواد، بچه خوبه نمیخواد، برگردم میگه آقا فروختم من، به نیت رو چیکار دارم؟ در باب معاملات خوب دقت کنید، نیت تأثیرگذار نیست، تو باب عبادات نیت تأثیر، ریا و نیت و اینها
قصد بی که باید بکنن دیگه، قصد هبه بکنن،
قصد بی کرده،
مقاصد هم مهمه،
قطعا لفظ با مقاصد، لفظ بی‌معنا که اثر نمی کنه، لفظ با مقاصد. اون آمد گفت آقا چون پیغمبر گفت ربا، یعنی اون نتیجه نهایی رو، روشن شد چی میخوام بگم؟ بعد باید قصد میدم، روشن شد من میخوام چی نهال بکنم براتون. این متاسفانه در کتب اصحاب ما یه روایتش یه جاست، یکیش یک جاست، یکیش یک جاست، نشده اینها رو با همدیگه جمع بکنن و ربطش بدن به این چیزی که از پیغمبر نقل شده.
یه قاعده این بودتون فرمودید که شارع حکمی رو وضع نمی کنه که بخواییم در واقع با یک حکم دیگری اون رو دور بزنیم و در واقع وارد محریم بشیم. اگه قراره که 10 تومن به 12 تومن حرام باشه، چه در معامله مستقله حرامه، چه در معامله در واقع مشروطه،
این هم حرف اهل سنت دیگه.
نه
فرمایش خدا نه خدا نه در روایت اهل بیت میگه اگر انشاء با اشترا و این از بلزا، اینجا هم گفت انشاء اخر، دقت کردی؟ ترک، روشن تا اینجا؟ پس این باید بگردیم این چهار تا نهی و در ابواب مختلف در کتاب دائم، این نسخه که اینجا ان رسول الله قال نهى عن شرطين في بيع واحد، ایشون ناقص نقل کرده. اگر به دائم برگردین ایشون شرح داده اصلا این سنت رو. ببینید نحوه برخورد علما از قرن دوم، این امام قرن دومه، این از محل کلام شد. تو قرن سوم که دست به حدیث زدن بخاری گفت قبول نداریم،
حدیث اول بخاری ان من اعمالو
بنیاد اون که در عبادات.
آقا این بحث
انسان در معاملات من الان این پولا به نیتی چی قرض میدم که بعد بگیرم یا میرم مثلا یه پولی
جایی وقتی که شما انشاء کردید ببینید طبق اون انشاء و آثاری که داره لفظی نیست، میگه شما الان رفتین این فرش از ایشون گرفتین نصیحتا 12,000 تومان درست شد، بعد یا نقدم فروختم یا نه نمیخوام بخرم.
ببینید بحث نیت الان این قرض و لسنه خانوادگی
اگر من که الان چی هست من وارد نمیشم. ببینید حالا من اول دارم شرح سنت رسول الله، نمیدونم دقت کن چی شد، لذا خوب دقت کنید. دو سه مورده از این چهار مورد، دو سه موردش امام میگه الیس انشاء فعل، اما انما یحل الکلام در یک جاش آمده
باشه تعلیل درسته.
آه این در یک، ولذا خوب دقت بکن، اگر ما فقط همون مورد رو حساب میکردیم میشد تعبد. الان با این توضیح و شیخ هم ملتفت شد به این نکته، لیکن از این راه وارد نشد. اون روایت 10-11 رو آورد با 10-12، اون روایتی که میگه لا توجب ها قبل انتست توجب ها، این هم آورد. من دیروز عرض کردم غیر از این مطلب یه مطلبی رو ما کلی میخواییم مطرح بکنیم که اصلا این مطلب روشن بشه. خب حالا شیخ صدوق چه کار کرده؟ نکته خوب دقت بکنی، این روایتی که دوش داره نها رسول الله عن کذا یه نکته عجیبی داره. در بعضی از کتب نگاه کنید، من چون نشده امروز نسائی رو نگاه کنم، ابن حزم از نسائی نقل میکنه. ابن حزم که از نسائی نقل میکنه این بیع مالیس هندک نداره، سه تا داره. اگر این کتاب نسائی هست نگاه کنید، روایت عن ربح مالم یزمن، اونی که داره ربح مالم یزمن داره. آقای نسائی اولا در کتاب نسائی داره عمرو بن شعیب قال حدثنی ابی قال حدثنی ابی قال حدثنی ابی، چون یه بحث معروفی اهل سنت دارن که عمرو پسر شعیب پسر محمد پسر عبدالله عمروست، پسر عبدالله. ظاهر سند رو خوب دقت کنید، عمرو از پدرش، انا ابی یعنی از پدرش، ان جدهی، نه این که عمرو ان جدهی، چون جدش محمده، میگن محمد بچه بود که فوت کرد. محمد از عبدالله نقل نمیکنه، از رسول الله هم نقل نمی کنه. این معروف، این اشاره معروف هست. من وارد این بحث الان نمیخوام بشم، فقط اشاره. لذا خوب دقت کنید، اهل سنت گفتن کلمه جدهی به ابیه برمیگه، علی خلاف القاعده، یعنی امر از پدر شعیب، ان جدهی جد شعیب، نه جد خودش، جد ابی، ضمیر جدهی رو علی خلاف القاعده به اب بزنیم، یعنی امر از پدر شعیب، شعیب از جدش عبدالله، نه از پدرش محمد، چون محمد بچه بود که فوت کرد، یعنی جوان بود، چون بچه که داد نه بچه بود، یعنی جوان بود، شعیب خیلی کوچیک بود که پدرش فوت کرد، لذا عبدالله شعیب بزرگ کرد. لذا گاهی اوقات هم یعنی عبدالله شعیب مثلا میگوزه عبدالله پدر منه، جدش بود
مثل محمد ابن سنان،
مثل حالا محمد ابن سنان. خوب دقت کنید چون دیگه ایشون مثلا ما تو روایت ما هم همینه،
دو مورد داره، یکی امر به شعیب ان ابی هم جدهی، یکی شرط شما فرمودید
آه دو بود
محمد ابن حسن ابن سنان،
بله
حسن مورد بله.
پدرشون رو بزرگ کرد
ان ابی، ان ابی حتی ذکر عبدالله ابن
ام، آه این سند اشکال رو برداشته. لذا خوب دقت کنید، ابن حزم میگه فقط همین یکی درسته، چون این مشکل ارسال نداره، کل اون صحیفه ره ارسلم ابن حزم، ابن حزم نکتش اینه، این سند درسته، میگه از اون صحیفه فقط همین یکی درسته. چون این سند رو داره، اونا مشکل سندی دارن، اون وقت ما هم شبیه اینه داریم. من این چند دفعه عرض کردم عیسی ابن عبدالله هاشمی، ایشون گاهی بهش گفته جدا هاشمی، گاهی عمری، گاهی علوی، ایشون نوه عمر ابن علی ابن ابی طالبه. عیسی پسر عبدالله پسر محمد پسر عمر ابن علی ابن ابی طالب، روشن شد؟ عجیبه، در روایت ما هم همینطوره، عیسی ابن عبدالله ان ابی ان جدی قال رسول الله، اینم ما داریم. اینجا هم ضمیر جدهی به ابیه برمیگرده، نه به عیسی. دقت بکنید حالا دیگه، حالا اینم ما چون نظیر، چون اسم محمد به نظیر هم ما داریم. دقت کنیم از عجایب اینه که در این نقل که به نقل جناب آقای البته ایشون بیع مال لیس اندک قبول نداره، اما تو این نقل بیع مال لیس اندک نیست، تو این نقل سه تاست، از اون چهار تا سه تاست. و از عجایب کار اینه که در نقلی که ما از کتاب عمار ساباتی داریم، یعنی در مصادر شیعه که این حدیث آمده از راوی اخیر که وضعش واضح عن ابی عبدالله، این روایت در کتاب عمار اینطوره، حدیث شماره 4 صفحه 555 همین جلد 22، قال بعث رسول الله رجلا من اصحابه والیا، از کردیم این رجل عتاب ابن اسید والیا علی مکه، فقال له انی بعثتک الی اهل الله، یعنی اهل مکه دیگه، تو خود روایت آمده، فنههم عن بیع ما لم یقبض و عن شرطین فی بیع و عن ربح ما لم یضمن. بیع ما لیس اندک توش نیامده، دقت کن چی شد، بیع ما لم یقبض نه، غیر از اینه، ما لم یقبض نه، بیع ما لیس اندک، بیع ما لا یملک نه لا یقبض. این به امام لمیاق بزن توی این نسخه هست، خوب دقت کنیم روشن شد چیم. اگر این شبه آمد که اصلا این کلمه به امام لیس اندک نیست در سنت رسول الله، دیگه احتیاج به اون جواب نداره، علیس انشاء ترک و انشاء اخذ، دیگه اون نمیخواد اون بحث نمیخواد بکنه، چون به امام لیس اندک به فضولیه، به فضولی درسته، چه مشکل داره؟ اینم روشن شد دیگه، نمیخواد بحث بکنیم لفظش چی باشه، گفت فروختم یا میفروشم، فروختم هم بگه درسته، چون اصلا در نهی وارد نشده، نمیدونم ملتفت میشید دیگه، اون جواب انما یا حلل الکلام و یا اصلا اینجا مورد پیدا نمیکنه، اون مطلب درسته اما اینجا مورد، چون حتی اگر گفت فروختم هم درسته میشه به فضولی. حالا خوب دقت بکنید راجع به این روایتی که ما از مرحوم ابن ابی عمیر و دیگر نکردیم که اینطور بود، یک روایت از عبدالرحمن ابن حجاج داریم صفحه 558 که کافی نقل کرده منفردن، قال قلت لابی عبدالله الرجل یجی اونی یطلب المتاع فاقاوله علی الرب ثم اشتریه فابیعه منه، فقال علیه السلام الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک، دقت کنید، قلت بلا، قال لا بأس به. پس این البته اینجا انما یحلل نفرموده، تطبیق فرمودن عنوان این که این فرم اگه گفت میفروشم اشکال نداره، فروختم. از یک طرف دیگه این روایت خدمتون خوندیم، از یک طرف دیگه خوب دقت بکنید، اجازه بدین، در کتاب فقیه خوب دقت، سأل ابا عبدالله عبدالرحمن ابن الحجاج قال سألت عن الرجل یشتر طعام من الرجل لیس انده فیشتری منه حالا قال لیس بهی بأسان. دیگه توش انشاء اخذ و انشاء ترک نداره، کلام رو عوض کن نداره. وقت صدوق این روایت رو آورده، خوب دقت کنه، چون این روایت رو آورده دیگه دایی نداره بگه انما یا حلال کلام یا حرام کلام، روشن شد چی بخواب صدوق منو شما میگه اشکال نداره، شاید نظر صدوق این بوده که در روایت پیغمبر بیع مالیس اندک منهی نیست، البته این نظر احتمالا استادشه، این اگر باشه خیلی اینا ظرافت به کار بود، بله فضولیه دیگه، خب نه مثل خب دقت بکنید وقت مشکل روشن شد. در همون روایت عبدالرحمن بن حجاج بود علیسه انشاء، در این روایت میگه حالا بخره اشکال نداره، مخصوصا طعام هم هست که طعام یه مشکل بیشتری داره، امیدوارم روشن شد براتون. احتمال ما میدیم صدوق انما یا حلل نقل نکرده، میخواسته بگی بابا حتی اگر به لغت بیع باشه بازم درسته، چون اصلا این مطلب از رسول الله ثابت نشد، بیع ما لیس اندک، بیع ما لا یملک در این نسخه ای که از عمار بود نیست، در اون نسخه ای هم که در کتاب نسائی هست نیست، در کتاب جای دیگه هست، نمیخوام بگم، خود ابن حزم میگه این بیع مال لیس اندک صحیحه، اما در نقلی که از نسائی میکنن بیع مال لیس اندک نیست.
پس صدوق صدور این قضیه دلالت
شد. هم داره آجا.
بله
احسایی هم داره.
چی داره؟
نقل
میگم یک نقل ابن حزم اون نقل ستاییش آورده و ابن حزم اونو صحیح میدونه.
اما این
اصلا میگه احتیاج به یوحل کلام نداره، میتونه حالا ازش بخره، هنوزم نخریده به یه مالی سنده.
خب بالاخره جزء روایت هست، تاکید کنیم میتونه هست
هر چیزی دلیل باید داشته باشه. چرا
خب این روایت عمار نه روایت عمار چرا روایت ما نه عمار فتوا هم که به یه فضولی درست میده. ما هم میدم اگر این دقت ها رو بفرمایید ایشون چرا انما یا حلال کلام نیاورده، وقت مشکل کار کجاست؟ در حقیقت ما دو نقل از عبدالرحمن ابن حجاج داریم، یکی این که با کلام عوض میشه که مطلقا درسته، کلینی منفردن اون رو آورده که میگه با کلام درست میشه، صدوق منفردن اون رو که آورده که درست میشه، مرحوم شیخ اینم آورده، این یکی نقل صدوق رو هم آورده مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ طوسی اون نقل کلینی رو نیاورده، البته در کتاب وسائل نقل کرده اینطور الکلینی عن محمد ابن یحیی عن فلان که در کتاب کافی موجود نیست فعلا. پس ببینید این خلاصه بحث، بگم که فردا انشاءالله تفصیلش، خلاصه بحث معلوم شد که اصلا در نقل از عبدالرحمن ابن حجاج مشکل داری،
یعنی ظرافت صدوق اینجا بیشتر از کلینی بوده
ظاهرش اینطور. احتمال میدم مرحوم ابن الولید رو قرائن گفته این اصلا ثابت نیست، نه هان به اماله سندک ثابت نیست، مثل همون متنی که اهل سنت نقل کردن، مثل اون متنی که ما عمار ثاباتی داریم، اون توجیه که علیس این شاه اخذ و انما این مبنیست که اون متن باشه، امام میخواد بگه این شاه اخذ این مصداق به اماله سندک نیست، این اصلا میخواد بگه این متن نیست دیگه، دنبال این نیستیم. درسته، اصلا درسته.
مربوط به
سلام
نیست؟
مربوط به؟ سلام. نه بعدش هم داره که انهم در سلام هم میگن از جواب میدن. یک مشکل اساسی الان روشن شد، مشکل کار کجا شد؟ معلوم شد که روایت عبدالرحمن حجاج به دو صورت نقل شده، صدوق یک صورتش آورده، در اون صورت احتیاجی به انما یحل کلام دیگه نیست. صلی الله علیه و آله.